بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، 16 جلسه کتاب الصلات، صفحه 90، سطر 5، استاد اشتهاردی، 28/9/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين وغير الحرير. وغير الحرير المحض او الممتزج على وجه يستهلك الخليط لقلته للرجل والخنساء واستثنى منه واستثنى منه ما لا تتم الصلاة فيه كالتكه والقلنسوه وما يجعل منه في اطراف الثوب في اطراف الثوب ونحوها مما لا يزيد عن 4 أصابع مذمومتان. اما الافتراش له فلا يعد لبسا كالتدثر به والتوسد والركوب عليه. یکی از شرایط صحت صلات لباس، یعنی صفات لباس مصلی، این است که حریر میفهمان نباشد، حریر خالص. البته حریر الان خیلی کم گیر میاد، دستمالایی که هست و این لباس های غالبا از علف هست و اگرم گیر بیاد خیلی گرونه. حریر اونیست که از همون کرم ابریشم که میگویم، کرم ابریشم که در خطبه حضرت امیر سلام الله علیه، در کلمات حضرت امیر یعنی میفهمان که بهترین لباس های شما حریر است و بهترین شربت ها و خوراکی های شما عسل، و هر دو اینا فضله حیوان، فضله حیوان را میخورم. میگه صبح ها عسل مربا میخورم مثلا، اینجوری کیف میکنم. حریرم فضله کرم ابریشم، دور خودش میتند تا اون کرمه میمیرد. اونایی که دارن این کرمه ها خرید و فروش میشه. خود این کرمه ها در حیوانات تجارت هم استثناء کردن، گفتن خرید و فروش این کرمه های میدن، مثل انزنبون عسل. حالا اون کرم ابریشم که دور خودش میتند و ابریشم درست میکند، وقتی که ببافن اسمش ها میزنن حریر. قبل از بافتن ابریشم، در عربیش میشن ابریشم با سین، فارسیش میگن ابریشم، مثل ابریشم. و بافته که شد حریره، اون وقت اون تارها و نخهایی که از ابریشم هست، که با اینکه اون کرم است به اندازه محکم اون تارها و سفته و چیزه، اون وقت باش که ابریشم میبافن لباس محکمی میشد. وقت این پوشیدن ابریشم، پیراهن ابریشم، جوراب باشد، پیراهن باشد، مثلا اون پیرهن زیر پیرهنی باشد، اینهایی که لباس ابریشم است برای مردان و برای خنسا حرام است، پوشیدنش حرامه. و چون پوشیدنش حرامه نماز هم باطل می شود، به جهت اینکه در هنگام نماز این لباس را که پوشیده نهی دارد. و فرض این است که ساتر عورت، ستر عورت، ولو ساتر بالقوه، بالفعلش مثلا یه لباس دیگری ستر عورتش کرده، این پیرهنش ساتر عورت نکرده، لکن ساتر عورت بالقوه هست ولو بالفعل نیست، یعنی شأنیت ساتریت دارد. اون وقت اونی که ستر عورت چون جزء نماز است، اون وقت حرام باشد، مثل اینکه ستر عورت نکرد اینجوری. اون وقت از این جهت نهی در عبادات میگن که موجب فساد است، نه شده است که انسان این لباس ابریشم را بپوشد ولو فی حال صلات، اون وقت نمازش باطل میشه. پس شرطش این است که لباس نمازگزار حریر نباشد. ولی استثناء شده است از این، بعضی چیزها تقریبا مسلم است و بعضیاش هم محل خلاف. استثناء شده است اون چیزهایی که کمتر از کف باشه. کف عبارت از 4 انگشت مذموم، 4 انگشتی که هم پیوند بشد، از پهنای 4 انگشت کمتر باشد، لبه های مثلا بعضی لباس ها را لباشا با ابریشم یا این عباها قیتونهاش را از ابریشم مثلا درست می‌کنند. اما این قیاطین در عروه تعبیر کرده قیتونها و این کمتر از چهار انگشت مذموم که به لبه‌های قبا و عبا در میان عرب‌ها بیشتر رسم است که الان هم هست که عباهایی که عبای تابستونی که دوش می‌گیرن این مقداری اون لبه‌هاش را ابریشم به کار می‌زنن یا پوستین‌هایی که قدیم مثلا بوده است الان هم هست خب پوستین‌هایی که دوش می‌گیرن از پشم حیوانات اون خب بیرونش که پوسته روی اون پوست‌ها خط خط مثلا ابریشم بافی میکنن برای مثلا چیزش زینتش اونایی که کمتر از چهار انگشت باشد ولو حریر باشد و بافته شده باشد میفهمن مستثناست و جماعتی هم استثناء کردن مالاتت مفیه صلات را همینطوری که در نماز نسبت به نجاست مالاتت دیروز عرض شد که مستثناست نسبت به حریر هم گفتن که مثلا جوراب ابریشمی مثلا این ساتر عورت به تنهایی نباشد یا اینکه بند شلوار بند جوراب کمر بند عرق چین مثلا اینهایی که ساتر عورت نیستند اینها جماعت استثناء کردن لکن به نظرم فعلا مراجع فعلی عرض کنم که فتوا ندهند تا لایون مراجعه کنم من تازگی یادم نیست اون وقت این غیر از این دو مطلب که یکی مسلما استثناء شده است و روایت هم دارد یکی ملاطات مفیه صلات بقیه لباس ها اگر ابریشم باشد نماز باطل می شود و برای زن ها عیب نداره و زن ها در حال غیر حال نماز هم عرض کنم که پیش پوشیدنش عیب نداره در حال نماز هم نماز باطل نمی کند اما برای خنسا چون محتمل است که رجل باشد جانب این احتمال را علما غلبه دادن میگن باید احراز بشد مرع بودن این انوثیتش اگه مهرت شد ثابت شد که این زن اب نداره که حریر بپوشه و اما اگه ثابت نشد زن احتمال میدیم که انه دلیلی که دلالت میکند بر حرمت پوشیدن حریر عموم دارد خرج منه المرع وقت مرع بودنش اگه شک بکنیم دیگه نمیشه بگیم خارج شده و استثناء شده مثل اینکه مثلا بگیم اکرم العلماء و زید را شما میدونید که خارج شده از تحت عموم اما امرم خارج شده است یا خارج نشده عالم بودنش مورد نیست تا خارج بشه اینجا وقت باید تمسک به عموم کرد این بحثی است که در علم و اصول هست که تمسک به عموم در غیر مورد مخصص میگن جایزه اون وقت اینجا هم عموم دلیلی که میگه پوشیدن حریر حرام است خارج شده ازش زن اون وقت شک میکنه که خونسا هم زنه یا مرده پس شک داریم دارن که خارج شده یا نه تمسک که به عموم میکنیم از این جهت میفهمان که مصنف فهموده لرجل ول خونسا این هم یکی از شرایطه میفهمان که و غیر الحریر این عطف است بر این سابق که غیر و یجب کونه غیر مکسوب خبر کونه و غیر الحریر یعنی یجب کونه غیر الحریر غیر الحریر المحض حریر خالص یا مخلوط باشد بر وجهی که نابود شود خلیطش یعنی مثلا بعضی از پارچه ها هست که بعضی از راه‌هایی که درست میکنن ابریشم هست اما اکثریتش ابریشم باشد و اون غیر ابریشمش اقل باشد به طوری که مستحلق که عرفاً لباس ابریشمی بین میگن اینم باز نماز باطل هست بر وجهی که مستحلق و نابود شود اون خلیط که یعنی از غیر ابریشم است لگلته برای خاطر کمیش غیر الحریر للرجل والخنسا واستثنی منه مالاتت مصلات فیه استثناء شده است ازش اونی که نماز درش تمام نمی شود که تکه بند شلوار بند زیر جامه را میگن والقلنسوه که کلاه به اصطلاح اینجا مثل عرق چین حالا مطلق کلاه را دارن قلنسوه میگن چه عرق چینی که ما ها میگیم یا چیزه بله و ما یجعل منه فی اطراف الثوب و اون چه که قرار داده می شود از او در اطراف رخت و لباس که اطراف مثلا پیرهن اطراف قبا ابا اونایی که در اعراب این معنا زیاد رس بوده و نحو اینها مما لا یزید عن اربع اصابع از اون چیزهایی که زیاد نشود از چهار انگشت مذموم از این عبارت هم یاد که خود چهار انگشت هم عیب نداره از چهار انگشت زیادتر نباشد اما بعضی ها تعبیر کردن به مادون اربع اصابه، عبارتیشون مما لا یزید عن اربع اصابه مذمومتن، بله زائد از چهار انگشتی که ضم به هم شده باشد نباشد. اینا می شود شما مذمومتن بخونید که صفت اربع اصابه، و می شود هم منصوب بخونید یعنی در حالتی که مذموم نباشد. ام عمل افتراش، اما ای کسی وظیفش روی قالیچه ابریشمی با میشد نماز میخونه مثلا، این میفهمان عیب ندارد. یا یک کسی وظیفش این است که خوابیدن نماز بخونه، اون پارچه‌ای که کشیدن روی این از ابریشم است، یا لحافی که کشیدن روی این روش از ابریشم است، میفهمان اینا عیب نداره، اینا صدق لباس نمیکنه. بله اما عمل افتراش برای او یعنی فرش قرار دادن مرعون حریر را،
بسم الله الرحمن الرحیم،
این لبس یا لبسا مثلا حالا شمرده نمی شود پوشیدن، که تدستر بهی مثل تدستر به او، تدستر پوشندن یک سو بیست به وسیله او، یا ایها المدثر که اونجا هست یعنی ای گلیم به خود پیچیده، در تفاصیل می نویسند معنا، یعنی یه چیزی را پیچیده بود سرش اونجا خوابیده بود، ما این آیه شریفه نازل شد یا آیه مدثر از تدثر است که متدثر بوده، متدثر یعنی اون کسی که قبول دثار کرده، دثار اون پارچه ایش که آدم رو به سر خودش میکشه، چادر شبی چیزی مثلا، او را میگن تدثر، میفهمان این عیب نده. و توسط بالش مثلا باید تکیه بده و نماز بخونه، تکیه داده به بالشی که روش از ابریشم است مثلا. و رکوب علیه سوار اسبی شده، این زینش رکابش مثلا چیزش اونه که سوار میشه از ابریشم، اینا سابقا بوده، اینا که مثلا اعیان اشراف بودن رکاب اسبشون مثلا، یا اینکه اون زین اسبشون یا خود اون که روش سوار میشدن یه پارچه ابریشمی میانداختن. و رکوب علی و یسکت و سطر و رأس و هو الرقبه فما فوقها عن الامه المحضه، دو طایفه هستن که سطر رأس میفهمان نمیخواد، یکی کنیز زرخرید که عمه به اصطلاح، اما اگر مکشوفت الرأس هم باشد نماز بخواند میفهمان استثناء شده است. دوم هم صبیه، دختر غیر بالغه که برای تمرین ایشون میفهمان وادارش میکنن به نماز، مکشوفت الرأس نماز بخواند عیب ندارد. به فرض عمه را شهید قید کرده، عمه محضه یعنی خالص عمه باشد، شائبه حریت در او نباشد، یعنی بله مکاتبه و ام ولد و مکاتبه مشروطه و مطلقه و اینایی که شائبه حریت درش پیدا می شود اینا نباشد، خالص عمه باشد. بله و یسکت سطر الرأس و هو الرقبه، رأس چی را میگن؟ رأس اطلاقاتی دارد و اینجا مراد گردن به بالاست، خود گردن هم مثل که جزءش حساب میکنن، مثلا سر گوسفند که میبرن دیگه از ته چونه که نمیبرن، یقدر پایین تر اون اوداج عربه میگن سرش را برید، مثلا سر گوسفنده بود، سر اطلاق بر خود رأس و رقبه دوتایی هم میشه. اینجا میفهمان مراد اینه، گردن اون کنیز هم نماز میخونه بیرون باشد عیب نداره مثلا. و هو رقبه فما فوق رقبه، ساقط میشود عن الامت المحضت التي لم ينعتق منها شیئون، اون امه محضه ای که ازش آزاد نشده از چیزی، و اگر چه مدبره باشد یا مکاتبه مشروطه باشد یا مطلقه ای باشد که لم تعد شیئا او ام ولد، از عبارتیشون استفاده میشد که مراد مصنف از امه محضه یعنی آزاد نشده باشد، ولو اینکه مقدمه آزادی براش جور شده اما هیچش آزاد نشده، اگر ولو یک عشرش یک بیستومش آزاد بشد حکم حره را دارد در این جهت، در این جهت که سرش باید بپوشونه، لکن اون بقیه اونایی که متشبث به حریت شده اند که چند تاشو میفهمند، اینها میفهمون بازم اون حکم عمل را دارد، یکیش مدبره است که مولا بهش گفته است که انت حرتون دبر وفاتی، چون کلمه دبر استعمال میکنن بهش میگن مدبره، یعنی پشت سر مرگ مولا الان انشاء سیگه آزادی این را خونده است که بعد از وفاتش آزاد، شبیه وصیته. این یکی. یا مکاتبه، مکاتبه نوشته ایست که بین مولا و مملوک واقع میشد و تعیین قیمت او میشد، و این آیه شریفه هم داره فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا، خیرا هم تفسیر به مال شده، یعنی اگر میدونید که اونها میتونن مالگیر بیارن مستحب به مؤکد است مکاتبه کردن با عبید خود، اون وقت میگن قیمت 200 درهمه، هر وقت این 200 درهم را آوردی آزاد. این دو جور میشه، یک قسمش این است که هر وقت همش آوردی یک دفعه آزاد، اینا میگن مکاتبه مشروط، مشروطه، یعنی مشروط است آزادی این به اداء جمیع مال کتابه، یا شرط میکنن که فین عجزته فانت رکن، اگه تو نیاوردی همه ترک باشد، شرط چون کردن که فانت رکن مکاتبه ماش. مکاتب قسم دومش نیست که هر مقداری که از مال کتابه را ادا کرد به همون مقدار آزاد میشد، میشد مکاتبه مطلقه، یعنی رهاست به مقداری که ادا، چه مکاتبه مطلقه چه مشروطه، اینم میفهمان مستثنا شده است و یعنی رأس و رقبش باز باشه میده. او مطلقتن لم تعد شیئا، میفهمان که او مکاتبتن مشروطه یا مطلقه ای که ادا نکرده از چیزی را، این لم تعد قید دومیه، مطلقه ای که ادا نکرده چیزی را ولی اگر ادا کرده باشد به همون مقدارش آزاد شده، حکم حره را داره. او ام ولدن که مولا با کنیز خودش وعت میکند بچه از او میاد، چون بچه تابع اشرف ابوین است، این محکوم به حریت است و فروختن این ام ولد هم جایز نی، این کنیز را دیگه نمیتوند بفروشد که اگر جلوتر خودش مرد اموالش منتقل به بچه خودش شد، از جمله اموالش مادر این بچه است و چون انسان نمیتواند مالک عمودین یعنی پدر و مادر بشود، از سهم پسرش آزاد میشه. برای مراعات آزادی آینده ای این فعلا مولا ممنوع البیع است، نمیشد این ام ولد بفروشه. اینم ولو شائبه حریتش پیدا شده است که علی تقدیر موت مولا آزاد میشه، لکن این فعلا ام ولد خالص حساب میشه، یعنی عمه خالص حساب میشه. او ام ولد ولو ان اتق شیء منها فکل حره، اگر منعتق بشود چیزی از اون عمه حکم حره را داره. این یک تایی. و السبیه التي لم تبلغ، و دختر بچه‌ای که هنوز بالغ نشده است، فتصح صلاتها، پس صحیح از صلات اون سبیه ولو مکشوفت الرأس باشد، تمرینن مکشوفت الرأس. ولا تجوز الصلات فی ما یستر زهر القدم. یک مسئله دیگه که در کلمات و قدما تا زمان محقق و علامه همینطوری لا یجوز تعبیر میکردن، که حتی ایشون هم که مصنف هم که لا تجوز دارد، این است که یک قسم از جورب، بعضی ها تعبیر کردن به جورب، اینجا کلی تعبیر کرده فی ما موصول آورده که جورب، بعضی چیزها بوده است که اینا که می پوشیدن روی پا را می گرفته، ساق پا بیرون بوده، ساق پا. اینجا اون وقت از قدیم همون شیخ مفید و ما قبل شیخ مفید و مقداری هم بنده عباراتشون هم وقتا مراجعه کردن، همه نوشتن لا یجوز تا زمان محقق و علامه و حتی شهید اول و اینا، همه نوشتن لا یجوز و میگن که جورب لا ساق لهو نماز درش جایز نی. یک جوربی که ساق ندارد، همون جوراب که ما میگیم ساق ندارد، عرض کنم که نماز درش درست نی. و شهید ثانی علیه الرحمه میفهمان که مدرکی پیدا نکردیم برای این فتوا. بعضی ها تعبیر کردن به شمشک، شمشک یک قسم از کفش هایی بوده است که پار چیز اون چرمش خیلی نازک بوده و رقیق بوده، به طوری که آدم سجده بکند اون پای انگشتاش هم و شست پاش هم روی زمین میاد، مثل این کفش های ما نیست که تو که روی زمین میاد اون پا عقبا مونده است، نه اونا چه. اون وقت گفتن اونها را جوری درست میکردن که بله ساق نداشته و در طرف های اون طرف های ما که اون چادر نشین ها و اون حشمدار ها مثلا تعبیر میکنن ازش به چیه چاروق چیز میکنن، پا میکنن که گوسفند سرانی میکنن در بیابون ها. اون البته اون چاروق هایی که ما ها دیدیم در بچگی گفتن اونا ساق دارد، اما بعضی ها این شمش را گفتن همون چاروقه، چاروقی که فارس ها میگن، اون وقت اگه ساق نداشته باشد نماز درش درست نی. بعضی هم گفتن که یه اسم دیگه اش گفتن، الا کل حالن هر کدوم باشد، روایت شهید ثانی علیه الرحمه شاره میفهمان نداریم، ولذا اقوا این است که جایزه، اما قدما میگفتن جایز نیست. ولا یجو تجوز الصلات، در اون چیزی که میپوشوند پشت پا را، یعنی پشت پای بدون ساق پوشونده میشه. حالا این چرا، سرش چیه، نکتهش چیه، مال کفار بوده، بعضی ها گفتن که مال سندی ها، یک قسمت از کفاری بودن سند و نمیفلان اینا، اون وقت اونها این تشبه به کفار میشده و اون وقت نهی که شده است برای خاطر اینکه من تشبه به قوم فهو منهم، و اون وقت از این جهت. بعضی هم گفتن تعبد، گفتن ما عقلمون نمیرسد که چرا نشده، لکن اونی که شهید ثانی اشکال دارن در مدرک این حرفه، ولی اگه یه خبر صحیح حسابی داشته باشیم این دیگه چیزش علاجش آسونه که چرا، لکن چون مدرک نداریم میفهمان که قدما فرمودن اما ما بر نخوردیم به مدرکش. ولا تجوز الصلاه ما یستر زهر القدم الا مع الساق، اونی که میپوشوند زهر قدم را، مگر این جایز نیست الا با ساق. این الا استثناء از لا تجوز، نه استثناء از یسترو، یسترو الا ما ساق نیست. لا تجوز الصلاه فی ما یسترو زهر قدم جایز نیست مگر اینکه با ساق، ساقش هم بپوشد مثلا، به ایسی یقتا یا یقتی شیء منه، به ایسیتی که یه مقدار از این ساق، ساق اون گوزه پا را میگه، اون گلنبه استخونی که هست اونجا را میگن ساق پا، اون گوزه ما میگه، نه تازانوها، گرچه تازانوها هم یک معنی ساقه، لیکن اینجا مراشون هست که اون گلنبه استخونی که هست که گوزه پا بهش میکن، اون پوشیده شود ولو یه مقدارش. فی ما به حیث یقتی شیء منه فوق المفصل، یعنی بالای اون جدا شدن استخون پا و استخون بالا که اون چیز است از زانو، این استخونی که نرم است و آدم پاشا به حرکت میدهد، یه قدی بالای اونجا هم میگن مفصل، اونجایی که محل وصل استخون بالایی با پایین، با پایینیه مفصل، یه قدی بالاتر از مفصل را بپوشونه. این جایز نیست علل مشهور، مشهور علما گفتن جایز، و مستند المنعی ضعیفون جدن، مستندش میفهمان ضعیف است جدن، والقول بالجواز قوی متین. خب این طور شد. حالا مستحبات لباس را، و تستحب الصلاه فی النعل العربیه، نعل عربی همون اشکال نعل هایی بوده است که نوکش تیز نبوده، این نعل اینها که ما میپوشیم نوکش تیزه، اما اونی که معروف بوده در زمان پیغمبر اکرم که در روایات داره گاهی پیغمبر اسلام با نعل نماز میخوند، نعل عربی بوده، یعنی مثل جورابای ما، همینطور که ما جوراب میپوشیم ضرری نداره که نوک پام رو روی زمین، انگشت شست رو روی زمین بگذاریم، اونم اینجوری بوده. این تحصیل به نبی، یعنی اینی که گفتن مستحب است، در روایات هم داره که نعل عربی نماز بخونید، این تحصیل به نبی برای اینکه عمل پیغمبر ارشکنم مطابعت شده باشه. بله تحصیل و ترک سود، مستحب است لباس سیاه در نماز انسان نپوشد، عدل امامت والکسا والخوف، به استثناء سه چیز، یکی امامه که امامه سیاه برای سادات، این استثناء شده، و این را یه روزم بنده عرض کردم که اینی که نسبت میدن که امامه سیاه در زمان عباسیین در آمده است و اینها درست نیستن یا ایرادای میگیرن و فلان، اینا تاریخ و چیزهای دیگر را یا حالا مثلا حمله بر سر هرچی هست که مطالعه نکردن، ولا من الممکن که عمدن اینجوری میکنن، چون زمان اون اولی پهلوی نسبت به سادات خیلی چیز میکردن، پایین آورده بودن سش. سادات رو یه طایفه همچه مبتزل مثلا خدا کرده گدای سائل به کف فلان اینجوری معرفی کرده بودن، و اون حتی علامت سیادت هم نمیذاشتن، شال سبز و اینا که میبستن به کمرشون نمیذاشتن، کلاه پهلوی که در آمده بود یه چیز سبزی اونایی که کلاه پهلوی میذاشتن رو سبزی میبستن، سادات اونجوری اون هم نمیذاشتن، میگفتن باید همه اتحاد و شک باشه، سید و غیر سید نداریم. اون وقت این القاء شبهاتی بود که از طرف کفار به وسیله پهلوی در ایران مقداری عملی شد، اون وقت ایران اینجوری القاء. ولیکن شما اگر مراجعه بفرمایید غزوات النبی، یعنی جنگ هایی که پیغمبر اسلام میکرده، در کتب عامه و غیر عامه هست که اولا اون ملائکه هایی که خداوند عالم فرستاد به الف من الملائکه، به سلاست آلاف من الملائکت مسومین، به خمست آلاف من الملائکت مردفین، اینا در روایت داد که علیهم امائم و سود، ملائکه ها همه امامه سیاه گذاشته بودن سرشون اون موقع که آمده بودن کمک پیغمبر بکن، این یکی. و در اون غزوه‌ای که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را پیغمبر اسلام کمرش را بست و دو رکعت نماز خوند و دعا کرد با عمرو بن عبدود که میخواست جنگ برود، و گفت خدایا اگر این علی کشته شود دیگه تو در زیر آسمون عبادت نمیشه، خیلی حرفا ها، گفت انک لم تعبد ابدا، یعنی اگر این عمرو بن عبدود این علی را بکشد تو دیگه عبادت نمیشه، یعنی تموم میشه دیگه، انقطاع نبوت، کفار غلبه میکنن. اونجا دارد که امامه آور گذاشتر علی ابن ابی طالب یه دور پیچین و اون سیاه بوده، علامت امامتن سودا علیه، امامتن سودا. پس این حرف ها درست نیست که برای چی دور کردن، بنان العباس هم چی بوده، و لذا فقهای ما هم استثناء کردن، استثناء عمل بنان العباس که نکردن، استثناء شرعیه. این یکی عبا هم میفهمه استثناء شده، عبای سیاه در نماز استثناء شده. یکی هم خوف عرض کنم که کفشهای نرم، اونی که من در لغت یه مقدار مراجعه کردم، این لا سبق الا فی نسل او خف او حافر، خف را مقابل حافر، حیوانات سمدار را میگن حافر، شتر اون ته پاش که نرمه ها بهش میگن خف. اون وقت این خف اون پوستهای نرمی که با اون پوستهای نرم کفش ها درست کردن این سیاه بوده. اون وقت این هم استثناء شده است که البته بعضی ها تعبیر میکنن خف را میگن چکمه، چکمه البته سیاه این چکمه ای که نظامی ها میپوشند و برای میدون جنگی که محکم باشه، لکن اونی که الان در کلمات علما هست چکمه نی، بلکه همون مقدارش که پا میره توش و پوشنده میشود. این هم استثناء شده است که اگر کسی با خف نماز خوند و خفش سیاه بود میفهمان که راحت نداره. بقیه لباس ها که انسان مثلا قباش سیاه باشد یا چیزای دیگه سیاه باشد، این میفهمان که راحت داره، پیرهنش مثلا فلان میفهمان. عدل امامت والکساء والخف فلا تکره الصلاة، پس کراهت ندارد نماز در این سه چیز، امامه و کساء و خف. و این کان البیاض و افضل، گرچه سفید بهتره، برای اینکه اون روایت علی ابن موسی رضا که مأمون اجازه داده بود که یه نمازی دفتی بخونه دینی مکاره برش گردون، حضرت پیشنهاد کرد که اولا من بناست خالت در امور حکومتی و اجتماعی و نمازی اید و نماز فلان فلان نخونم و عرض کنم که و من دخالت نمیکنم. مردم زیاد اصرار کردن که یه نمازی ایدی رفتن پیش مأمون که علی ابن موسی رضا بیاد بخونه. بالاخره گفت میخونم، اما به شرط اینکه اونجوری که جدم میرفت نماز عید اونجوری میرم. گفت هر جور دلت میخواد برو. این وقت در اونجا دارد که حضرت رضا سلام الله علیه غسل کرد و لباس های نو پوشید و عرض کنم که به عرف استعمال کرد و عرض کنم که لباس سفید پوشید، لباس سفید پوشید و حتی عمامه سفید گذاشت روش. با پای برهنه از منزل که بیرون آمد با صدای الله اکبر و اون مردم بیرون منتظر بودند و سوار اسب و فلان و عیان و اشراف و فلان همه از اسب آمدن پایین، در سر اثر عجله حتی بند اون کفشاشون که بند داشت با چاقو میبریدن نمیانداختن دور، میگفتن وقتی که علی ابن موسی رضا که ولی عهدم بود اینجوری که بیرون آمده ما حالا دیگه اسب و حرفا نمیخواد. همه اون وقت وسط را دیدن که این نماز خونده شود و برگردد دیگه کار مأمون تمومه و عرض کنم که از خلافت میاد پایین. رفتن بهش گفتن اینجوری که صلاح مملکتتونی فرستاد که نمیخوایم نماز بخونی، اون نمیخواد دوباره لباساشو آوردن از وسط را لباساشو عوض کرد و برگشت. حالا اونجا دارد که لباس سفید پوشید، عمامه سفید گذاشت روش، اون همون علی ابن موسی رضا عمامه بیضا میفهمان گذاشترشو حرکت کرد. اینا بهترش بیضا است ولیکن اگر سودا باشد کراهت نداره دیگه. بله و این کانال بیازو افضل مطلقا، یعنی چه در امامت چه در کسا چه در خفش دقیقه. خب از اینجا استفاده میشه که خود امامه هلا مطلقا مستحبه و این آقایونی که هر کدوم محسنین که اصلا اونایی که دشمن دینن دشمن امامه ها، دشمن علم زیاد نیستند ها که بگن علم در زیر آسمون نباید باشه، دشمن امامه. پهلوی هم که بنده خودم یادم است اول کار که آمد اول امامه ها را گرفت. امامه این امامه هر چیه میگن زیر سر این امامه است، اگر این امامه نباشد مردم دیگه توجهی ندارن. اگر علامه دهر بشی امامه نداشته باشی نمیان بپرسن که آیا خون تخم مرغ پاکه یا نه، تا چه برسد به بقیه مساله عمومی و فلان این حرفا، ادنا مسئله را نمیپرسن. برای خاطر اینکه اینها یادگاری پیغمبره و این لباس را که ولذا اونایی که انشاءالله لیاقت دارن امامه زودتر مؤمن بشن که مجلس ما اکثر هم لا یتعممونن، این عرض کنم که یتعممون بشن. و خیلی خوبه این امامه، اصل مرحوم آیت الله خونساری آسمان تقی خونساری مؤسس نماز جمعه در قم، ایشون در نماز جمعهش میفهمود که هیکل مؤمم که را میره دا این هیکلش میگفت یه نوع تبلیغه، همین که را میره تو خیابونه کرارن ما دیدیم فرمایش ایشون تجربه شده. یه روز من رفتم، حالا تازه امامه گذاشته اون سر جوانم بود، رفتم اینه که یه نفر عرض کنم که با دکونداری بانم چی داره دعوا میکنه فوش فلان، دید یه امامه بسه تا امامه ما دید گفت اللهم صل علی بر شیطان لعنت ها، این نمیذاره شیطان فلان. اگه یه نفر جناب سرهنگ میرفت اون غضبش زیاد تمام میشد، اللهم صل علی یادش نمیره، ما ها را که میبینه میگه اللهم صل علی شیطان نمیذاره. پس این خود همین وجود امامه مثل بسم الله میمونه، همینطوره که در روایت دا انسان بسم الله بگه شیطان ها میپرن میرن. جرأت نمی‌کنند در اون میدون‌هایی که شیاطین میادینی دارن در دهات و قصبات و شهرها و مملکت‌ها. این از این جهت خیال می‌کنم که اگر انشالله قصد لباس روحانیت دارن، در لباس روحانیت می‌توانند که بیشتر خدمت بکنند و انشالله در ایام اعیاد چیزی میشد تصمیم بگیرند که معمم بشند، اما معمم صفت ها، نه اینکه یقدم رجلن و یؤخر اخرى. مرحوم آیت الله زنجانی خدا رحمتش کنه، من سه فیضیه نماز میخونم، پدر این آقا موسی زنجانی که نماز میخونم، ایشون من سه فیضیه که نماز میخونم، چند نفر گیلانی و رشتی در مسجد دارالشفا میخواستن معمم بشن، به اعتبار سیادتش ایشون را تقاضا کردن بیاید مثلا امامه بذارید سر ما. بنده هم بودم، رفقا بودیم اومد، ایشون فهمودن ما جشن امامه بگیری را دیدیم و جشن امامه به سر گرفتن هم دوباره داریم میبینیم. زمان پهلوی یک امامه به سری را خودم دیدم، اینا را امامه به سری را امامش را میگرفتن میگفتن چراغ بونی کنید، یه امامه کم شد. اون استادی که بنده خدمت ایشون در ولایت خودمون تا شهرلومه اینا خوندم، خیلی مرد با تقوا و با حقیقت که کم نظیر بنده دیدم در حوزه، مرحوم شد رحمت الله علیه، ایشون را اصرار زیادی کردن که باید امامت را بگیری و آخرش عرقچه میذاشت سرش و بی عبا و همینطوری تو خیابون عبور میکرد، اما عبا و امامه و اینا نبود. دیدن نه اینجوری نشسته، باید امامه را گرفت کت و شلوار بپوشه. در خود اونجا هم خب عالم محل بود، اهالی که اقدام نمیکنن، ماموری هم که مال اونجا هستن روشو نمیاد، شناساست، رفتن از یه چند فرسخی شهری بودم چی بود فرموندار اونجا را آوردن اونجا اشتهار ده ما که این امامای حاج شیخ بهش میگفت، امامای حاج شیخ بگید. اون فرموندار آمد، جوانم بود، همه در همه جا در همه وقت اشخاص متدین زیاد، آمد گفت ممکن نیست من امامه اینا بگیم، من این استاد منه در تهران پیش این درس خوندم، چطور من بیام امامه بگیم و جشن بگیریم و فلان اینا. من اهالی هم جمع شدن یه پولی بهش دادن که بارک الله تو احترام آقای مار، اصل استثناء کرده بودن فقط مجتهدین باید امامه داشته باشن. اون وقت اون زمان مرحوم آیت الله اصفهانی، آصف الحسن اصفهانی قبل از آقای بروجردی، اینا شنیدنش خوب است، تاریخ هی موجوده، نه این است که داستان باشد، اینا دیدنی همه جز درایه است، روایت نی. اون زمان مرحوم آصف الحسن اصفهانی شروع کرد به اجازه اجتهاد دادن، هر امام به سعی میرفت در نجف اشرف ها پیشیشون میگو اجازه بده من مشتبه بگم، اینا اجازه اجتهاد میگرفتن دیگه کلام تایی نمیتونست بگیره امام اینا را، از دم مشتبه بودن همه مشتبه. دفعه دوم که امام را گرفتن، یک نفر از علما الان در تهران است که ایشون میگفت ما 30 نفر بودیم، عرض کنم که در یه مجلسی جمع شده بودیم که آقا را گرفتن باید چیکار کنیم، یک دفعه یه ماشین کلانتری اومد هر سیتامون را گرفت شبانه ورداشت برد به عرض کنم که اونجا حبس اینا. میگفت ما قرار گذاشتیم تو اون مداح بود، شاعر بود، روز خون بود، یه قدی هم درس خون بود، یه قدی هم مولا بود، میگفت از دم گفتیم ما مجتهدیم از دم. گفتن شما چه کاره اید اونجا جمع شدید؟ همه گفتن ما مجتهدیم، با اینکه شما گفت توش مداح و شاعر و رضاخون از این چیزها بوده، اما این مجتهدی را اونا استثناء کردن. اون وقت روی این زمینه این امامه ها ارزش دارد، اینقدر استقامت ورزیدن بزرگان ما برای حفظ امامه. مرحوم آیت الله صدر که یک از مراجع بود، بنده یه روز عید نوروز محضر ایشون بودم، یه نفر فرماندار قم باز نشست بود، آمده بود دیدن ایشون، الان میخواست تعارف کنه، گفت حضرت آیت الله شما چرا زود پیر شدی؟ فرمود پهلوی پیرم کرد، برای خاطر اینکه من در منزل نشسته بودم، های تلفن میکردن که فرون عاشق حسن و عاشق حسین گرفتن بردن کلانتری، میگن جواز امامت کو، و من اون وقت باید مرجع تقلید داشت با یه نفر بی نمازی که در عمرش سرش به سجده نرفته، وردار تلفنن بگید خواهش میکنم عاشق حسن را آزاد کنید تا یک هفته دیگر جواز امامش درست میشه. تا عاشق حسن آزاد میکردن عاشق حسین میگرفتن، عاشق حسین عاشق علی را میگرفتن، همین جوری میگفت من قصه میخوردم. آخرین جمله امام در درس اخلاقشون میفهمودن خیال نکنید این جوری که شما درس میخونید زمان پهلوی این جوری بوده، بنده ما گم نبودم ما شون گم بوده، میفهمود ما اول مغرب که میشد چراغ فانوسی برق مغربی که نبود که چراغ فانوسی دست میگرفتیم میرفتیم اطراف گم، بیشترش باغات بود حالا ساختمون شده، میفهمودن میرفتیم تو باغات با اون چراغ فانوسی مبارزه کنیم تا چهار از شب رفته بیایم تو حجره، مأمور پاسبان از طرف کلانتری و شهربانی نیاد بگه جواز امامت کو، هم میامدن تو حجره میگفتن تو حجره این امامه که گذاشتی تاقچه ها اون جوازش کو، اینجوری بوده. از این جهت این امامه ها خیلی ارزش دارد و خیلی هم اثر داره، و چون کفار هرچه اثر هست این از این امامه ها میبینن، لذا تبلیغاتی مستقیم غیر مستقیم میکنن، نخیر تو امامه ها داشته باشی به تا میتونی خدمت کنی، نمیدونم فلان فلان این صحبت ها میکنن و انسان را از کنان که باز میداره. امیدوارم انشاءالله که به مناسبت این مسئله که مستحب به انسان با مثلا امامه چی نماز بخونه این زیاد بشن، تکثیر بشن که افراد امام زمان هر چه زیادتر بشن بهتره. خب اینم حالی و تستحب و سلام، بله میفهمان که و ترک ثوب رقیق مستحب به انسان لباس نازک نپوشد. اگر نازک علا قسمه، یه قسمش حاکی ماورا هست، اگر زن باشد که نمازش باطل شون همه بدنش عورته، اگر هم مرد باشد نسبت به عورتش لباس رقیق باشد به حیثیتی که مثلا رکوع می رود یا سجود می رود یا می نشیند، از اون لباس رقیق اون حجم عورت یعنی غیر از حجمش شبهش پیداست، این نماز است باطله. این لباس رقیقی که می فهمان که راحت دارد این است که شبه عورت پیدا نباشد. و ترک ثوب رقیق الذی لا یحکی، اون رقیقی که حکایت نمی کند بدن را، و الا اگه حاکی بدن باشد یعنی نمایشگر بدن باشد لم تصح. خب این هم احترام نماز است دیگه، لباس های نازکی که مثلا بدن یا نمایش میده یا نمایش نمیده، و گاهی میشد در تابستون ها مثلا با دسته های پیرهن تا اینجا پیرهن نداره و خودش هم نه کتی نه شلوار نه لباسی نه عبای نه قبایی سر برهنه، الله اکبر، مثلا هوا گرمه یا دیره یا زوده، نه در لباس. حضرت سجاد روایت دارد که در هواهای داغ در حجاز خودش گرمه دیگه، تا به سونش یه مراتب اینجا راوی میگد موقع نماز میشون میدیدم امام زین العابدین افزوده میکنه در این لباسهاش و که زیادتر میپوشه. ازش پرسیدم یا ابن رسول الله شما چون موقع نماز که میشه اینقدر لباس میپوشی؟ فرمود که لباس نمازگزار استغفار میکند برای اون نمازگزار، من میخوام مستغفرین برای من زیاد باشه، لباس زیادتر میپوشم که مستغفرین زیاد باشه. خب یک قدی با وقار و با مثلا وضعی که در حضور سلطان السلاطین است دیگه، ما اگه بریم پیش کت خدای ده اینجوری دستمون تا اینجا واز باشد و سر برهنه و پای برهنه و پیرهن زیر پیرهنی و هیچ چیز، یعنی یا الله که اون کت خدای بدش میاد از ده آدم بیرون میکنه، تا چه برسد خالق همه کت خدای زیر آسمون؟ اون وقت این باید یک قدی توقیر و تعظیم داشته باشه. از این جهت وقت این روایات که این دستورات داده برای تعظیم از کنم که خود نماز و تعظیم اون کسی که در حضور انسان وایستاده. و ترک ثوب رقیق الذی لا ویل له و اشتمال سما، کراهت دارد اشتمال سما. اشتمال سما حاصلش این است که عبا کرده، این عبای من کلفت دارم میشه اینجوری کنم عبای نازو، این یک طرفش آدم جمع کنه بیندازه به این طرف دیگرش، اون طرفش هم که هست اینم بیندازه، نتیجهش این است که دو طرفش را در یک طرف جمع بکنه. این بربری ها و اونا که میان یه پتو میندازن دوششون، پتو را که میندازن دوششون، اون وقت این طرفش آمده روی این دوش، اون طرفش هم روی این دوشه، طرفین این شی و از کمر هم تا کمر جایشون میفهمان اجتمال سمای است که نرسیده به کمر، تو اینجا بیشتر نگیرد، اون وقت دو طرفش را بر طرف واحد قرار بدهد و تا کمر بیشتر نگیره، این تشبه میشه به طایفه ای که قبل از اسلام بودند و اینا، این کراهت دارد. و اجتمال سما خودش را بپیچد به سما و المشهور، چند جور معنا کردن، مشهورش این انهو الالتحاف یعنی پیچیده شدن بالازار، یعنی یه لنگی را یه پارچه ای را به دوشش بگیرد و طرف راست را بیاد به طرف چپ و طرف چپش هم در همون طرف چپ قرار بده و ادخال طرفیه تحت یده و دو طرفش را در زیر دستش قرار، یعنی هر دو طرف را بیاد در یک طرف دستش و جمعه ما علامن کبن واحد و هر دو را جمع بکند بر یک دوشش به اصطلاح. و یک راه و ترک و تهنک، اونایی که امامه دارن با بی هنک نماز بخونن کراهت دارد. و هو ادارت جزء من الامامه، تهنک چند جوره، یکیش این است که این حتتون اگه اون باز میکنه از این طرف بپیچونه بیاره این طرفا بندش کنه که تمام این زیر چونش گرفته بشه، اون قدر متعقنه تحت الحنک، چون حنک زیر چونه رو میگن، تحت الحنک همش میشه، یعنی اینا که آویزون میکنه از این طرف بیاره اینجا. قسم دومش است که اینا که آویزون میکنه میاره اینجاها، الان معمولا میاره این طرف راستون، خب یه مقدار از حنک را میگیرد. قسم سومش هست که همینجوری آویزون میکنن پایین، مثل اینایی که از طرف بربر اینا میان همیشه تحت الحنکشون آویزونه. و این عرض کنم که مستحبه و همیشه مستحبه آدم تحت الحنک داشته باشد در نماز، مستحبه مؤکده. ما اونی که یادمون است که این مستحبه همیشگی را عمل میکرد، یه آشخلی کاشی بود شاگردش هم اسدالکریم هاشمی نژاد که شهیدش کردند و ترورش کردند، اون استاد بود، اینم شاگرد پیشش درس می‌خوندن. آشق علی کاشی یه فوق‌العاده بود، یه مرد چیزی بود، 24 سالش بیشتر نبود اما فوق‌العاده بود. اون وقت اون اسدالکریم پیش ایشون درس می‌خوند در قم، یه مسجد کوچکی است، مسجد اسکار بهش میگن، طرف بازار شیخ خان که میری یه قد چند قدمه مسجد کوچولو، اونجا میره همون مثل همون دو نفر باشتن اونجا بیشتر نمیگه، اونجا براش درس می‌کنه. این دو نفر همیشه تتونن شما ویزون بود. اون آشق علی یه ذره جلوتر راه میرفت، اون اسدالکریم هم دنبالش، اینا تابع و مطبوع بودن، متلازمه این بودن، هر کجا میرفتن با هم بودن. اون وقت این هر کی هرچی هم میگفت نه دیگه معروف شده بود، دیگه معروف شده بود که اینا تفضل نکردن، دیگه حرفی هم نمیزدن. و این در شهید ثانی هم در کتاب القضا نوشته است در باب عدالت که اگر منافیات مروت را کسی انجام بدهد از عدالت، بعضی ها گفتند که مثلا منافی با عدالته، لکن شهید ثانی استثناء میکند، میفهمان اون چیزهایی را که رجحان شرعی نداره، اونجا مثال میزند به تحت الهنک، میگه اگه کسی همیشه تحت الهنک را بیندازه این منافی با مروت نیست که چرا تحت الهنک را انداخته. بنابراین تحت الهنک مطلقا مستحبه برای اون کسانی که مهممند، و اما در نماز استحبابش تأکد دارد، حتی گفته شده است لا صلات له من صلا ولم یتهنک فلا مثلا صلات له، اینجوری میفهمان. و تو استحب الصلات عرض کنم که بله، و یکره ترک تهنک و هو اداره جزء من الامامه که همون تحت الهنک مطلقا لل امام پیش نماز، و غیر امام معموم و منفرد به قرینه القید فی الردا، برای اینکه بعد میگه ترک الردا لل امام، اون عبا را برای امام قید کرده، و اما تحت الهنک مطلقا فرموده به قرینه قید در ردای که بعد میاد میگه. و یمکن ان یرید بالاطلاق ترکه فی ای حال، مراد مصنف همین معنای اولی باشد که عرض کردم که فرمود یکره ترک تهنک نه در نماز مطلقا کراهت داره، ممکن است اراده کرده باشد مصنف به اطلاق ترک تهنک را در هر حالی باشد، و ان لم یکن مصلیا لاطلاق النصوص به استحبابه و تحذیر و ترسوندن از ترکش، که قول صادق علیه السلام من تقمم ولم یتهنک، کسی که متعمم بشد و هنک نداشته باشد. این را چند جور معنا کردن، یه معناش این فاصابه داون، پس برسد او را یک مرضی که دوا برای او نیست، فلا یلومن الا نفسه، ملامت و سرزنش نکنند مگر خودش را. حتی ذهب صدوق الى عدم جواز ترکیف صلات، صدوق فرموده است در نماز تحت الهنک واجبه، و ترک الردا للامام، و مستکراهت دارد ترک ردا، و هو صوب او ما یقوم مقامه، ردا عبارت از اون لباس یا چیزی که قائم مقام چادر شب آدم مثلا دوشش بیندازه پایین مقامه، یجعل علی المنکبین، کانه شارع مقدس خواسته است که کسی که امام جماعت میشد زائد بر این لباس متعارفی هم که مأمومین دارن یه لباس زیادی داشته باشد که یه امتیاز و مای داشته باشد. ولذا میگد که صوبون او ما یقوم مقامه یجعل علی المنکبین ثم یرد، پس از اون رد میشود ما علی الایسر علال ایمن، اونی که در طرف ایسره برش میگردونن به طرف ایمن، طرف ابا این شو میرن این طرف هم هستن، این طرف چپ رو میرن طرف هم لل امام. بله، اما غیر امام از مسلین فیستحب له الردا، ردا براش مستحب هست اما ترک الردا مکروه نی. فرقشون این میشد که ابا برای همه مستحب هست، و اما ترک ابا برای امام علاوه بر این که ترک مستحب کرده مکروه هم به جا آورده. فیستحب له الردا لکن لا یک ترک بل یکون خلاف الاولا، خلاف اولا حساب میشه. و نقاب للمرأه، کراهت دارد که زن در موقع نماز نقاب رو پوشیه بزنه در موقع نماز. و لسام لهما، دهن بند، دهن بند حالا الان که نی، اما در دهات و قصبات و بادیه نشین اونا زنهاشون که چهار قد میپوشن، چهار قد میارن زیر چونهشون تا این لبا را میگیره، بالا را میارن پایین، پایین نمیبرن بالا، اون وقت شبیه دهن بند میشه. اگه مانع قرائت باشه که اصلا درست نی، مانع قرائت هم نباشد مثل دهنه اسبا، همینطور که اون را میگن چی، اینا مثل دهنه برای خودش درست بکنه، این کراهت داره. و نقاب للمرأة و اللسان برای رجل مرأة هر دو، و این نما یکرهان اذا لم یمنع شیئا، همانا این دو چیز کراهت دارد هرگاه مانع چیزی نباشند از واجبات قرائت. فإن منع القرائت، اگر مانع قرائت باشند هرما، و فی حکمها، و در حکم این نقاب و لسان و ایناس، و فی حکمهما دارید یا حکمها، حکم قرائت، و در حکم قرائت است الاذکار الواجبه. صلی الله علی خیر خلقه محمد و علی مکروهاته.